بندگی مهربانی.
تشکر سفیر الله استانکزای، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش درمندگان گرامی. ساعت 6:30 قصد صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری گزارش داریم در مورد این که سازمان ملل متحد میگوید میزان گسترده خشونت در افغانستان بازتاب پیچیدگی اوضاع در این کشور است. سازمان ملل متحد میگوید قاچاق انسان یک چالش بزرگ در تمام جهان و مخصوصا افغانستان است و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از آرش همایون.
وزارت امور خارجه افغانستان میگوید از سفر هیئت طالبان به ایران اطلاع دارد. نیروهای افغان از آزادی 22 تن از یک زندان طالبان در لوگر خبر دادند. سازمان خبرنگاران بدون سرحد از اتحادیه اروپا خواستار وضع تحریم‌های بیشتر بر مقامات روسی شده. مشروع خبرها. وزارت امور خارجه افغانستان میگوید از سفر هیئت طالبان به ایران اطلاع دارد و تهران قبلا در این مورد اطلاعات را با آنها شریک ساخته است. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر امروز در یک پیام ارسالی به رسانه ها گفت:
امروز معاون سیاسی امارات اسلامی افغانستان و رئیس دفتر سیاسی محترم ملا برادر اخوند با هیئت امراهش به دعوت رسمی جمهوری اسلامی ایران وارد این کشور گردید.
وزارت خارجه افغانستان در اعلامیه گفته که هدف از این سفر طالبان به ایران ترغیب این گروه به آتش بس فوری و تشویق آنها برای توافق صلح جامع در چارچوب نظام جمهوری است. نیروهای افغان از آزادی 22 تن از یک زندان طالبان در ولایت لوگر خبر دادند. شاهپور احمدزی سخنگوی قماندانی امنیه لوگر به رادیو آزادی گفت:
نیروهای امنیتی شب گذشته در یک عملیات خاص در ولسوالی چرخ لوگر 7 تن از نیروهای امنیتی و 15 غیر نظامی باشندگان محل را از یک زندان طالبان آزاد کردند.
طالبان تا هنوز در مورد این ادعا چیزی به رسانه ها نگفتند. هند 500,000 دوز واکسین کرونا را در اختیار افغانستان قرار می دهد. طاهر قادری سرپرست سفارت افغانستان در هند از طریق تویتر نوشته که این واکسین ها به زودی به افغانستان ارسال می شود و از آن در جلوگیری از همگیری ویروس کرونا در موارد عاجل استفاده خواهد شد. به اساس ارقام رسمی تا اکنون 54,750 تن به ویروس کرونا در افغانستان مبتلا شدند و مرگ و میر ناشی از آن هم 2,389 تن گزارش داده شده است. بازی 50 اوره کرکت بین تیم‌های افغانستان و آیرلند در امارات متحده عربی ادامه دارد. تیم افغانستان 267 دوش را برای آیرلند هدف تعیین کرده. تا اکنون تیم آیرلند در 40 اوور 200 دوش را انجام داده و 7 بازیکنش را از دست داده است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به خاطر دستگیری الکسی نوالنی رهبر اپوزیسیون روسیه سرکوب تظاهرات و کشتن عساکر آمریکایی در افغانستان ابراز نگرانی کرده. جو بایدن دیروز 26 جنوری در قصر سفید به خبرنگاران گفت:
من دریافتم که ما می توانیم برای نیل به اهداف دو جانبه کشورهای خود روی توافق استارت جدید کار کرده برای روسیه روشن بسازیم که ما به خاطر عملکرد آنها خواه در مورد نوالنی باشد و یا هم گزارش های پرداخت انعام در برابر قتل سربازان آمریکایی در افغانستان بسیار نگران هستیم.
روزنامه نیویورک تایمز در سال گذشته در گزارش گفته بود که روسیه در سال 2019 میلادی برای کشتن عساکر آمریکایی در افغانستان پول پرداخته است. روسیه این اتهام را رد کرده. سازمان خبرنگاران بدون سرحد از اتحادیه اروپا خواستار وضع تحریم‌های بیشتر بر مقامات روسی شده است. این حرکت بعد از اعتراضات اخیر سرتاسری ضد دولت در روسیه صورت گرفته که به گفته این سازمان در جریان آن بیش از 50 خبرنگار دستگیر شدند. در تظاهرات سرتاسری روز یکشنبه در روسیه بیش از 3,700 تن دستگیر شدند. اتحادیه اروپا نیز سرکوب تظاهرات در روسیه را محکوم کرده. اعتراضات ضد حکومت در روسیه بعد از آن آغاز شد که یک هفته قبل الکسی نوالنی رهبر اپوزیسیون هنگام بازگشت از جرمنی در مسکو دستگیر شد. نوالنی بعد از مسموم شدن به خاطر تداوی به برلین رفته بود. رئیس جمهور تاجیکستان کشورش را عاری از همگیری ویروس کرونا خوانده. میگوید در ماه جاری هیچ مورد ابتلا به این ویروس در تاجیکستان گزارش نشده. امام علی رحمان امروز در سخنرانیش در پارلمان تاجیکستان این ادعا را مطرح کرد. اما وزارت صحت این کشور در اوایل ماه جاری گفته بود که از آغاز سال جدید شماری از افراد مبتلا به ویروس کرونا در این کشور ثبت شدند. به اساس آمار رسمی تعداد موارد مثبت ابتلا به ویروس کرونا در تاجیکستان 13300 تن و تعداد تلفات ناشی از آن 90 تن گزارش داده شده. اما منتقدان تعداد افراد مبتلا به ویروس کرونا و تلفات ناشی از آن را در تاجیکستان خیلی بیشتر از این می دانند. به اساس گزارش ها رژیم ایران یک قهرمان ورزش کشتی را به جرم قتل اعدام کرده. گفته می شود مهدی علی حسینی 30 ساله روز دوشنبه در شهر دسفول در جنوب غرب ایران به دار آویخته شد. علی حسینی کشتیگیر مشهور آن منطقه 5 سال قبل به قتل یک مرد جوان متهم شده بود. ایران در جمله کشورهای انگشت شمار جهان است که در آن افراد زیاد اعدام می شوند. به اساس گزارش سازمان عفو بین الملل در سال 2019 میلادی بیش از 250 تن در ایران اعدام شدند.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور بر اساس سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده را اداره هواشناسی افغانستان چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 11 و پایین‌ترین منفی 5. هرات آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 12 و پایین‌ترین منفی 2. قندهار آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 12 و پایین‌ترین منفی 1. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 10 و پایین‌ترین منفی 1. و جلال آباد آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 16 و پایین‌ترین 5.
ساعت 6:37 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. سازمان ملل متحد میزان خشونت در افغانستان را بازتابی از پیچیدگی اوضاع در این کشور میخواند. یک مقام این سازمان گفت
افغانستان در یک دوره مهم و با اهمیت قرار دارد. گفتگوهای سال فرصتی را فراهم کرده که می تواند به چند دهه بحران و بی‌ثباتی پایان دهد.
وزارت خزانه آمریکا در گزارش گفته که القاعده هنوز هم در افغانستان فعال است و سوی طالبان حمایت می شود. سازمان ملل متحد قاچاق انسان را یک مشکل بزرگ برای افغانستان حساب می کند. تعداد اطفالی که در بدخشان به سوی تغذی مبتلاند به ده ها هزار نفر میرسد. یک مقام صحی این ولایت گفت
اگر ما تخمین بزنیم تقریبا بین 60 تا 70 هزار طفل کمتر از 5 سال مصاب به سوی تغذی.
و خانقای بهاول ولد پدر مولانا جلال الدین محمد بلخی در ولسوالی بلخ در حال فروپاشی قرار دارد. یک باشنده محل میگوید
خانقاه مولانا نشان می‌دهد مولانا متعلق به افغانستان است. دولت به خاطر نگهداری خانقاه تلاش بیشتر به خرج می‌دهد.
سازمان ملل متحد می‌گوید میزان بالای خشونت در افغانستان بازتاب از بحران جاری در این کشور است. روزمری دکالو معاون امور سیاسی و صلح این سازمان هرچند روند جاری گفتگوهای صلح را یک فرصت مناسب برای پایان چندین دهه جنگ در افغانستان می داند، اما نگران ادامه خشونت هاست. این در حال است که رولاند کوبیا فرستاده خاص اتحادیه اروپا در افغانستان خواستار آغاز گفتگوهای صلح واقعی شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که سازمان ملل گفتگوهای صلح در افغانستان را فرصتی برای پایان دادن به دهها جنگ در این کشور می‌داند، اما همچنین نگران وضعیت کنونی این کشور است. روزمار دکالو معاون امور سیاسی و صلح این سازمان می‌گوید میزان بالای خشونت در افغانستان بازتابی از بحران جاری این کشور است. بانو دکالو روز پیش در نشستی که از وی این سازمان زیر نام تأثیرات کووید 19 بر صلح و امنیت برگزار شده بود، از تعهد سازمان ملل برای رسیدن به یک توافق سیاسی در افغانستان نیز خبر داد.
افغانستان از لحاظ تاریخی در یک دوره مهم و با اهمیت قرار دارد. گفتگوهای صلح میان تمام طرفها فرصتی را فراهم کرده که می‌تواند به چند دهه بحران و بی‌ثباتی پایان دهد. سطح کنونی خشونت ها نشان دهنده وضعیت بحرانی این کشور است. سازمان ملل با تمام توان تلاش میکند که برای رسیدن شهروندان افغانستان به یک توافق سیاسی کمک کند.
سازمان ملل در کنار نگرانی از وضعیت پیچیده کنونی گفته است که در سال گذشته میلادی 380 هزار تن در نتیجه جنگ‌ها در افغانستان خانه‌هایشان را ترک کردند. از یک سو سازمان ملل وضعیت جاری افغانستان را بحرانی می‌خواند و از سوی دیگر اتحادیه اروپا خواستار آغاز گفتگوهای صلح واقعی شده است. این موضوع را رولان کوبیا نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان در صفحه توییتر خود نوشته و افزوده است در دوحه گفتگوهای واقعی برای صلح باید از سر گرفته شود و برای ایجاد اعتماد و پیشرفت‌ها به گونه تدریجی ادامه یابد، به جای اینکه یکی در برابر دیگری حالت دفاعی بگیرد و خواستار امتیازات بیشتر از دیگر شود. این وضعیت تنها جنگ و قربانیان را بیشتر می‌سازد. اتحادیه اروپا در حال خواستار آغاز گفتگوهای واقعی صلح شده که از نوروز به این سو هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و گروه طالبان هیچ نشستی را با هم برگزار نکردند. اما به تازگی طالبان میگوید که یک هیئت این گروه به رهبری ملا عبدالغنی برادر به ایران سفر کرده است. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در صفحه توییتر خود هدف از این سفر را بحث روی وضعیت مهاجران افغانستان در ایران و وضعیت امنیتی افغانستان و منطقه عنوان کرده است. با گفته او این سفر به دعوت رسمی وزارت خارجه ایران صورت گرفته است. سفارت ایران در کابل تماس‌های رادیو آزادی برای اظهار نظر در این مورد را به پاسخ گذاشت. مقام‌های طالبان پیش از این نیز سفرهای به ایران داشتند و چند قبل جواد ظریف وزیر خارجه این کشور در گفتگوی با یکی از رسانه‌های خصوصی افغانستان با تأیید سفر مقام‌های طالبان به ایران هدف از این سفرها را کمک بر روند صلح افغانستان خوانده بود. از سوی دیگر وزارت دولت در امور صلح افغانستان می‌گوید برای موفقیت روند صلح به اراده قوی هر دو طرف نیاز است. ناجی انوری سخنگوی این وزارت گفت
افغانستان
در نتیجه تلاش‌های جمهوری اسلامی افغانستان برای صلح این فرصت تاریخی فراهم شده که خود افغانان دست به کار شوند، با یک دیگر بنشینند و این جنگ طولانی را پایان دهند. برای تامین صلح اراده قوی هر دو طرف می تواند که این روند را به موفقیت برساند.
وزارت دولت در امور صلح در حال خواهان تعهد هر دو طرف برای موفقیت گفتگوهای صلح شده که روز گذشته هیئت مذاکراتی دولت افغانستان در حساب توییتری خود نوشته است مسئولیت کشتار افغان‌ها به دوش کسانی است که برای به تأخیر انداختن مذاکرات و ادامه جنگ ناروا دنبال بهانه‌جویی هستند. اما گروه طالبان تا به حال درباره این اظهارات واکنشی نشان نداده است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
وزارت خزانه آمریکا گفته که شبکه القاعده در افغانستان تحت حمایت گروه طالبان فعالیت خود را گسترش می‌دهد. این وزارت در نامه به وزارت دفاع آمریکا اطلاعات درباره تمویل مالی شاخه خراسان گروه داعش نیز ارائه کرده است. وزارت دفاع افغانستان هم گفته که گروه طالبان رابط خود با شبکه القاعده را هنوز قطع نکرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت خزانه‌داری آمریکا در نامه به وزارت دفاع این کشور از فعالیت‌ها و منابع مالی شبکه القاعده و گروه داعش در افغانستان پرده برداشته است. در نامه‌ای که به تازگی از سوی گریگوری سالیوان، بازرس کل وزارت خزانه‌داری آمریکا به وزارت دفاع این کشور فرستاده شده، در پیوند به فعالیت‌ها و تأمین مالی القاعده و داعش در افغانستان در آن پرداخته شده است. در این نامه به امضای گریگوری سالیوان، بازرس کل وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده، القاعده از سال 2020 بدین سو در افغانستان نیرومند شده و با حمایت طالبان و با این گروه به گونه‌ای مشترک به فعالیت خود ادامه داده است. در این نامه آمده که القاعده هنوز از طرفداران خود و افرادی که معتقدند کمک‌های آنها برای اهداف بشردوستانه و خیرخواهانه استفاده می‌شود، کمک دریافت می‌کند. وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین نوشته که شبکه القاعده از روابط خود با گروه طالبان همچنان بهره میبرد. بازرس کل وزارت خزانه داری آمریکا افزوده که اعضای ارشد شبکه حقانی در حال مذاکره برای تشکیل یک واحد جدید از شبه نظامیان خود به کمک شبکه القاعده هستند. او معتقد است که گروه های وابسته به القاعده در شبه قاره هند و شمار دیگر از گروه های تروریستی از جمله طالبان پاکستان از خط دیورند میان افغانستان و پاکستان به عنوان پناهگاه بهره میبرند. بر اساس این یادداشت، طالبان و القاعده از ماه می سال 2020 میلادی نشست های منظمی داشته و روابط خود را تقویت کردند. وزارت خزانه داری آمریکا از رشد القاعده در افغانستان اظهار نگرانی و تاکید کرده که هیچ نشانه ای از قطع ارتباط طالبان با این شبکه وجود ندارد. رحمت الله نبیل، رئیس پیشین اداره امنیت ملی افغانستان، میگوید که طالبان و القاعده هنوز با هم ارتباط و همکاری گسترده دارند.
بدون تردید که القاعده و شاخه های القاعده مثل شاخه شبه قاره هند و دیگه بخش شاخه هایشون افغانستان فعال هستند. این که چرا این موضوع حال جدی مطرح شده از طرف حکومت ایالات متحده آمریکا دو دلیل داشته باشه. یک دلیل شایدی باشه که ما میخوایم فشار بیارم بالای طالبا تا به طور علنی قطع رابط کنن با القاعده و اعلان کنن تا زمینه مساعد شه برای تطبیق یا تفاهم‌نامه که بین ایالات متحده آمریکا و طالبا به امضا رسیده، و یا هم میتونه دلیلشی باشه که ممکن در بعضی موارد در پالیسی های حکومت جدید خصوصا در بخش مبارزه با القاعده و داعش تغییراتی رو نما شده.
طالبان این گزارش وزارت خزانه داری آمریکا را رد کردند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی این گروه، در پیامی به رادیو آزادی گفته که القاعده در افغانستان حضور ندارد. مجاهد همچنین گفته که هدف این گونه گزارش ها تضعیف توافق دوحه است، ولی طالبان به این توافق به گفته او پابند هستند. اما وزارت دفاع افغانستان میگوید طالبان با نقض توافقنامه دوحه با حفظ روابط خود با القاعده به حملات خود ادامه میدهند. فؤاد امان، معاون سخنگوی این وزارت، در پیامی به رادیو آزادی گفته
گروه طالبان برخلاف روند سال و برخلاف تعهداتشان رابطهشان با القاعده حفظ کردند. با گذشت روز رابطه القاعده و طالبان گسترش پیدا میکند. گروه های تروریستی و به خصوص شبکه القاعده در همسویی و همکاری با طالبان در افغانستان علیه مردم فعالیت های تروریستی اجرا میکنند. بدون شکی تعهد شکنی طالبان برای مردم افغانستان نگران کننده است.
گروه طالبان در توافقنامه 29 می با آمریکا متحد شد که روابط خود با القاعده و دیگر گروه‌های هراس افغان را قطع می‌کند و به هیچ گروه تروریستی اجازه نمی‌دهد که از خاک افغانستان در برابر آمریکا و متحدان آن استفاده کند. دولت جو بایدن، رئیس جمهور جدید آمریکا، گفته است که این توافقنامه را دوباره بررسی می‌کند. محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، از بررسی این توافقنامه استقبال کرده و خواستار قطع روابط طالبان با دیگر گروه‌های هراس افغان شده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
قاچاق انسان یکی از جدیدترین چالش در جهان و به طور خاص در افغانستان است. ماه جنوری ماه جلوگیری از قاچاق انسان و بردهداری در جهان است. اما وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید که با تلاش‌های پیگیر قاچاق انسان هنوز هم مشکلی بوده که پایان نیافته است. توجه کنید به این گزارش.
فهیم جوان 30 ساله است که با قاچاقچیان انسان همراه شده و با دشواری‌های بسیار بعد ترکیه رفته بود. او میگوید که قاچاقبران 5 سال پیش با نیرنگ‌های گوناگون او را فریب دادند، پولش را گرفتند و از مشکلات راهی چیزی نگفتند. فهیم در مورد دشواری‌های راه ترکیه میگوید
اون وقتی که ما رفتیم، یعنی شش هفت فامیل که ما بود، یعنی خرد و کلان تا که از ما مثلا کمک میخواستن، نگه خورایی است که خب مشکل است طبعا، یعنی گشنگی است، تشنگی است، این چیزا را آدم در ایران میبینه. قاچاقبر پولشان را در وقت ما نپردازن، حتی وزر باشه، یعنی حتی میزنن، یعنی مهاجره.
فهیم در صحبت با رادیو آزادی گفته که قاچاقبران تنها پول را میشناسن و هیچ ارزشی برایشان اهمیت ندارد. با گفته فهیم، حالا که به کشور برگشته احساس راحت می کند و زندگی آبرومندانه را از سر گرفته است. فهیم به جوانان و خانواده ها نیز پیام دارد.
دوباره برگشتیم به وطن، اینا تقریبا 1.5-2 ماه میشه. واقعیت ما توصیه نمیکنیم که از زیر یعنی افراد یا اشخاصی که مثلا بخواین پس دوباره برگردن به وطن یا مثلا به قاچاق برن، اصلا ما اینا مناسب نمیدونم، بخصوص به فامیلا جوانای عزیزی که میرن در اونجا تلف میشن.
جنوری ماه جلوگیری از قاچاق انسان و بردهداری است. همه ساله در این ماه از تلاش‌ها برای جلوگیری از قاچاق انسان در سطح جهان صحبت می شود. اما این مشکل هنوز با قوت وجود دارد و افغان‌ها نیز قربانی این پدیده هستند. عبدالباسط انصاری مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجران و عودت کنندگان افغانستان می گوید که قاچاق انسان جرم است و پیامدهای ناگوار در پی دارد.
قاچاق انسان جرم است و همیش تاکید ما بر این است که مهاجرت نامنظم پیامدها و عواقب ناگواری را در پی خواهد داشت و طبعا مشکلاتی را در آینده به وجود خواهد آورد.
در سالهای اخیر ده ها هزار افغان به دلیل ادامه جنگ و مشکلات جدی دیگر راه کشورهای خارجی به ویژه اروپا را به گونه غیرقانونی در پیش گرفتند. آنها در طول راه با چالش‌های جدی و ناگواری‌ها روبرو شدند و صدها تنشان به شمول زنان و کودکان به کام مرگ فرو رفتند. در همین حال نادر فرهاد سخنگوی اداره مهاجران و عودت کنندگان سازمان ملل متحد UNHCR در کابل میگوید که نبود چارچوب درست رفت و آمد میان افغانستان و دیگر کشورها زمینه را برای رفتن قاچاقی افغان‌ها فراهم کرده است.
امی چارچوب درست رفت آمد افغان ها بین افغانستان و کشورهای همسایه به شکل درست ترتیب و تنظیم نشده. به اون لحاظ اغلبا افغان ها ترجیح میتن توسط قاچاق از افغانستان بیرون برن به دیگر کشورها که این پدیده شون باید از بین برده شد.
در حال حاضر 2.5 میلیون افغان با مدرک و دسته بزرگ دیگر که فاقد اسناد هستند در ایران و پاکستان زندگی می کنند. همچنین ده ها هزار افغان در امریکا و اروپا بسر می برند. اما ده ها هزار افغان دیگر که بیشتر به گونه قاچاقی و با دشواری های جدی به اروپا رفته اند با بی سرنوشتی کامل روبرو هستند. رفتن افغان ها از راه ایران و ترکیه و از آنجا به اروپا حالا نیز ادامه دارد و دیده می شود که بازار قاچاقبران انسان هنوز پر رونق است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
مسئولان در ریاست صحت عامه بدخشان از افزایش روزافزون بیماری سوی تغذی در میان کودکان زیر سن 5 سال در این ولایت خبر می‌دهند. به گفته این مسئولین، سروه‌ای که در سال 2018 در بدخشان انجام شده نشان می‌دهد که نزدیک به 70,000 کودک زیر سن 5 سال به بیماری سوی تغذی مصاب هستند. این دکتران دلیل مصاب شدن کودکان به سوی تغذی را فقر اقتصادی و عدم استفاده از میوه‌جات و سبزیجات عنوان می‌کنند. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی از محل گزارش می‌دهد.
اقتصاد زیاد نداریم که به این ویتامین بتیم مادرش بخره و خوب میشه، ولی چیزا در اینجا پیدا نمیشد.
شکر مایی 65 ساله ساکن ولسوالی واخان ولایت بدخشان است. او به رادیو آزادی میگوید که نواسه 3 ساله اش به سوی تغذی دچار شده است.
به خاطر سوی تغذی است که واخان یک ولسوالی دور افتاده، یعنی بامی دنیاست، خنک یک طرف، خنکی که برف زیاد است. دنه دوم ای که در واخان هیچ میوه‌جات پیدا نمیشد، یعنی همین نان خشک و یا مادر چای میخرد و یا به خودش چای قطق هم سیی نی و یا میوه‌جات نی، ویتامین نی، که کدام اقتصاد زیاد نداریم که به این ویتامین بتیم مادرش بخره و خوب میشه، ولی چیزا در اینجا پیدا نمیشد.
شکرما در یک خانه گلی در گوشه ای از ولسوالی دوردست واخان زندگی میکند. تقریبا همه باشنده های روستای سرحد بروغیل ولسوالی واخان که شکرما در آن زندگی میکند با مشکلات شبیه روبرو اند. فقر، بندش راه‌های دشوارگذر در فصل زمستان و عدم دسترسی به مراکز صحی اصلی ترین مشکل باشنده‌های این روستا واقع در دامنه‌های کوههای پامیر است.
او بیاید امی آل اول امی وطن ببیند، این روز گذران ببیند.
بس بی بی یکی دیگری از باشندگان ولسوالی واخان هم مانند شکرما از مصاب بودن دختر 5 ساله‌اش به بیماری سوی تغذی سخن میگوید.
حکومت هیچ غورسی ندارم به ما. ما کجا تا کجا رفتیم که حکومت به ما چیزا کمک کند و به ما غورسی کند؟ او بیاید امی آل اول امی وطن ببیند، این روز گذران ببیند.
دکتر احمد جاوید مهم مسئول بخش سوی تغذی ریاست صحت عامه بدخشان هم افزایش بیماری سوی تغذی در میان کودکان زیر سن 5 سال در این ولایت را تایید میکند.
اگر ما تخمین بزنیم تقریبا بین 60 تا 70000 طفل کمتر از 5 سال مصاب به سوی تغذی.
گرچه آمار تازه‌ای از شمار کودکان مبتلا به سوی تغذی در بدخشان در دست نیست، اما دکتر محیب به سروی اشاره میکند که 2 سال قبل انجام شده
که در سوی تغذی حاد شدید 20.6%. اگر ما تخمین بزنیم تقریبا بین 60 تا 70000 طفل کمتر از 5 سال مصاب به سوی تغذی.
این دکتران دلیل این بیماری را استفاده غذاهای یک نواخ، کمبود ویتامین، پروتئین و مینرال ها در بدن عنوان میکنند. هرچند مسئولان صحت عامه بدخشان میگویند که در چند ولسوالی مرزی این ولایت مراکز صحی را به هدف تداوی بیماران سوی تغذی فعال کرده اند، اما تاکید دارند که تا زمانی که برای خانواده ها زمینه استفاده از غذاهای مقوی، سبزیجات و میوه‌جات فراهم نشود، کاهش این بیماری در این ولایت دور از امکان است.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
خانقای بهاءالدین ولد، پدر مولانا جلال الدین محمد بلخی، شاعر نامدار افغانستان، با تهدید ویرانی کامل مواجه است. دولت ترکیه حدود 6 سال پیش تعهد کرده بود این خانقا را به ارزش بالاتر از 10 میلیون دلار بازسازی میکند. اما حالا ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ گفته که دولت ترکیه با گذشت چندین سال نخواسته به این تعهدش عمل کند. در این باره به گزارش از بلخ توجه کنید.
دولت ترکیه در سال 1394 هجری تعهد کرده بود که به ارزش بالاتر از 10 میلیون دلار آمریکایی خانقای بهاءالدین ولد، پدر مولانا جلال الدین محمد بلخی را در زادگاه او بلخ بازسازی میکند. دفتر هماهنگی کمک‌های دولت ترکیه یا آتیکا در بلخ گفته بود که یک مدرسه دینی و همچنین یک شهرک به ساکنان اطراف این بنای تاریخی را نیز در ولسوالی بلخ اعمار میکند. اکنون اما با گذشت بیش از 5 سال ریاست اطلاعات و فرهنگ بلخ میگوید که دولت ترکیه به تعهد خود عمل نکرده است و بنای تاریخی خانقای بهاءالدین ولد در ولسوالی بلخ با تهدید نابودی مواجه است. عطا محمد ساو، معاون این اداره، به رادیو آزادی گفت:
کشور ترکیه تصمیم داشت و متعهد بود که خانقای پدر مولانا را به شکل معیاری بازسازی نماید و متاسفانه تا حال دلایل موجه که از طرف دولت ترکیه و دولت افغانستان بیان شده باشد وجود ندارد و متاسفانه تا به حال
تا اکنون مقام‌های دیپلماتیک ترکیه در افغانستان در پیوند به عدم تکمیل کار خانقای بهاءالدین ولد وضاحت ندادند. خانقای بهاءالدین ولد جزء ساحات باستانی در بلخ است که در فاصله 20 کیلومتری شهر مزار شریف در ولسوالی بلخ موقعیت دارد. این بنا در جریان حمله مغول‌ها به بلخ صدمه دید و تا کنون دولت افغانستان برای این خانقا فقط یک سرپوش آهنی ساخته تا به طور نسبی در برابر برف و باران حفاظت شود. ساکنان ولسوالی بلخ ولایت بلخ میگویند که حکومت باید برای نگهداری مسئول بقای این خانقا دست به کار شود. صمیم خسرو، 22 ساله، باشنده منطقه علمان ولسوالی بلخ، به رادیو آزادی گفت:
خانقای مولانا یکی از آثار تاریخی افغانستان است که نشان می‌دهد مولانا متعلق به افغانستان است. دولت به خاطر نگهداری خانقا تلاش بیشتر به خرج می‌دهد.
با این وجود وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان نیز گفته که قصد دارد در سال 1400 هجری کار بازساخت و ترمیم خانقای بهاءالدین ولد پدر مولانا را با مصرف از بودجه ملی آغاز کند. عبدالمنان شیواشرق، معین این وزارت، بان که رقم هزینه بازساخت خانقای بهاءالدین ولد را مشخص نساخته، اما گفته که این وزارت در کنار بازساخت خانقا یک مسجد، موزیم و تالار برای اجرای رقص سمانیز در محوطه این بنا می سازد. مولانا جلال الدین محمد بلخی از شاعران نام‌آور بلخ است که در سده 8 هجری میزیست. اشعار او از دری به چندین زبان خارجی برگردان شده و از شهرت جهانی برخوردار است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکنه. من سید سمی عباس و همکار تکنیکی میرحمد صافی از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.